بخش دوم مقاله ایران به تنهاییش در گذر تاریخ از کتاب ایران به تنهاییش نوشته دکتر محمد علی اسلامی ندوشن. 2. تداوم تاریخی. سقوط ساسانی به دست اعراب باز یکی از شگفتی‌های تاریخ است، زیرا این حکومت بیش از 400 سال قدرت بلا معارض آسیا شناخته شده و در دو جبهه بزرگ غرب و شرق مقاومت کرده بود. پس چه شد که به این آسانی در برابر سپاهی که از حیث نفر و سلاح و ثروت بسیار از او پایین تر بود فرو ریخت؟ رمزان را باید در یک مجموع عوامل جست، ولی اصل عمده کهولت سلسله است که موجبات زوال خود را در خود فراهم می آورد. این همان آرزه بود که بر سر هخامنشی ها آمد، نیز پارت ها، رومی ها، چینی ها، تا همین اواخر امپراتوری انگلیس. با این حال در میان افتادن های تاریخ، افتادن ساسانی ها از همه عجیب تر است. بر اثر آن سرنوشت ایران دگرگون گشت و ورق تازه‌ای در تاریخش باز شد. چه می بایست کرد؟ ملتی که بیش از هزار سال قدرت بزرگ جهان بود اکنون در هم فرو می ریخت. لقب عجم می گرفت که گناهش آن بود که زبان عربی را به لهجه اصلی نمی توانست صحبت کند و از جانب بنی امیه موالی خوانده می شد، یعنی قوم درجه دو، فاقد حقوق کامل انسانی که می بایست تحت الحمایه یک عرب به سر برد تا بتواند ادامه حیات اجتماعی بدهد. این سرنوشت کمتر برای قومی در تاریخ پیدا شده بود، ولی زندگی می بایست ادامه یابد. ایرانی در چاره‌جویی استشمام خاص خود را دارد. سقوط هخامنشی و اشغال اسکندر برای او تجربه و درسی شده بود. به قدر کافی اطمینان به فرهنگ خود داشت که بپندارد که خارجی را در خود مستهلک می کند. راهش این بود که صبر کند. صبر بهترین درسی است که در زندگی تاریخی خود آموخته است. چیزی مهمتر از استقلال سیاسی و مرزهای امن به نظرش آمد که میبایست نجات داده شود و آن ایرانیت بود. ایرانیت کلمه بسیار پیچیده و مبهمی است. تعریف روشنی نمیتوان برایش جست. هم بار منفی و هم مثبت بر خود دارد. اگر ایران میخواست بر استقلال خاک اصرار ورزد، یعنی خارجی را بیرون کند و کشورش را در دایره مرزهای سیاسی حفظ نماید، تا کنون مزمحل شده بود، زیرا در برابر نیروهای بیگانه عرب و ترک و دیگران نمی توانست مقاومت کند. هیچ کشوری از آغاز تا به انجام به حال اول باقی نمانده، نه چین، نه روم، نه یونان، نه اروپا. بعضی تمدن‌ها و ملت‌ها به کلی نابود شدند و بعضی تغییر ماهیت دادند، یعنی در ازای زنده ماندن هویت خود را بلاگردان خیش کردند. ادامه حیات تنها در تطابق با دگرگونی‌ها میسر شده است و ایرانی برای این تطابق استعداد خوبی از خود نشان داده، اما یک ویژگی خاص خود داشته، دگرگون شدن و همان بودن، و تمام تاریخ ایران روی این اصل حرکت کرده که مردمش هم تغییر کنند و هم همان باشند، همیشه می رفته و باز به محور باز می گشته. از این رو ایرانی در دوران بعد از اسلام پس از تلاش‌ها و نهضت‌ها و آویز و گریزها چون ناامید شد که سیادت سیاسی گذشته را زنده کند، همه استعداد و نیروی خود را در زمینه دیگری به کار گرفت که نه کمتر کارساز بود و آن فرهنگ بود. بر آن شد تا فرهنگ را جانشین فرمانروایی سیاسی کند. در هر حال از صحنه خارج نمی‌شد. بدین گونه ایرانیت با اهرم فرهنگ توانست خود را بر سر پا نگه دارد. چون نظام طبقاتی ساسانی فرو ریخته و راه‌ها باز شده بود که هر کسی بتواند در هر پایگاهی قرار گیرد، استعدادها از روستاها روانه شدند. میبایست خود را نشان داد. یک ملت با کردار و گفتار خود علامت زنده بودن از خود بروز می‌دهد. اگر در میدان جنگ ممکن نشد، در عرصه فکر و قلم. فرهنگ مفهوم بسیار وسیعی دارد. رفتار، آداب، تکلم، آفرینش ادبی و هنری، ساختن و تخریب. در هر حال بیکار و متوقف نبودن. اگر زبان ملی از کار افتاد باکی نیست، مهم فکر است. زبان عربی وسیله کارآمدی شناخته شد. میشد از آن کمک گرفت، میشد آموخت و به صاحب زبان گفت ما هرچند عجم هستیم و مخرج شما را نداریم، زبان شما را بهتر از شما به کار میبریم. این است که از جانب ایرانی ها عربی نویسی باب میشود. منظور به مقصد رسیدن است. مرکب هرچه هست گو باش. سه عامل مهم در تحرک دادن فرهنگ مؤثر بودند. یکی پیوند، اینکه با فرهنگ دیگری ارتباط برقرار شود. دوم شوک یا برخورد، اینکه ضربه ای از بیرون یا درون وارد گردد. سوم نیاز، اینکه ملتی احساس بکند که رشته حیاتی او به یک پویش فرهنگی گره خورده. این سه عامل در ایران بعد از اسلام گرد آمد. چون درها باز شد، فرهنگ نیمه بسته عصر ساسانی با فرهنگ‌های دیگر که از طریق اسلام آمده بودند پیوند خورد. تکانی که از سقوط حکومت پیشین بر مردم وارد آمده بود آنها را بیدار کرد. از خود می‌پرسیدند چرا چنین شد و خواستند خود را بشناسند. تازه توجه به خود که که هستیم و چه هستیم سر برآورد. کسانی چون روزبه ابن مقفع به ترجمه آثار دوره ساسانی دست زدند. مردم در دوران آرامش کمتر به کاوش در درون خود می پردازند. زندگی روال خود را دارد و نیازی به بازبینی بودها و کمبودها نیست. در موقع بحرانی کنجکاوی به کار می افتد و در ایران چنین شد. بر اینها یک نیاز مبرم نیز اضافه گشت و آن ضرورت بازیافت شخصیت بود در برابر تحقیر و فشاری که از جانب حاکمان دمشق و بغداد اعمال می شد. ایران بر سر دوراهی قرار گرفته بود. یا می بایست در دنیای عرب مستهلک گردد، همان گونه که مصر و شام و فلسطین و غیره شدند، و یا زمینه تازه‌ای برای ادامه حیات ملی خود بیابد. در این مرحله نیز او مانند همیشه تنها حرکت کرد. جنبش در سه جبهه آغاز شد. یک، واکنش بازویی که نخستین تجلی آن به صورت قتل عمر به دست فیروز ابولؤلؤ بروز کرد و در پی آن کشتار ایرانیان مقیم مدینه و از آن جمله هرمزان آغاز گردید. آنگاه قیام مختار ثقفی که بیشترین تعداد سپاهیان او را ایرانیان تشکیل می‌دادند. سپس نهضت خراسان به سرکردگی ابو مسلم که منجر به سقوط خلافت بنی امیه و قتل عام همه خاندان آنان شد. دوم واکنش مغزی، و این در قالب نگارش کتاب‌ها در زمینه‌های مختلف نمود کرد، از جمله ترجمه آثار پهلوی به زبان عربی، شعر شعوبیه که دیگر ترسشان ریخته و زبانشان باز شده بود، و نیز نهضت‌های فکری به صورت فلسفه، خطابه، فرقه‌سازی، احیاناً جعل اخبار و احادیث و هر آنچه می‌توانست به ابراز شخصیت ایران کمک کند. تعداد مکتب‌های فکری که بعضی با جنبش‌های مقاومتی همراه هستند گیج کننده است. قرمتی، زندیق، خرمدینی، معتزله، اسماعیلیه، فتیان، سربداران، رندان، صوفیان، قلندران، ملامتیه، همه اینها در نهان یک مقصود دفاعی دارند. سه، به صورت همکاری برای آنکه مسیر را به سوی ایران بگردانند، و این عبارت است از مشارکت در حسابداری، مشاوره، پزشکی، کارورزی، وزارت که دو نمونه بارزش دو خاندان برمکی و سهر بودند. این همکاری بعد در رابطه حکومت‌های محلی چون طاهریان و سامانیان با بغداد ادامه یافت و کوشش‌های صفاریان و بویهی‌ها در حسب عباسیان که آنان را نابرحق و ضد ایرانی می‌دانستند به جایی نرسید. ایرانی بنا به تجربه به راه میانه و راه سازش کشانده شد و سازش همراه با مقاومت خط رفتاری او در طی تاریخش گشت. نمونه برجسته این سیاست سامانی ها بودند که اگر کارشان دوام می کرد و مقهور ترک های غزنوی نمی شدند، پایه‌ای برای یک روش معقول حکومتی در ایران گذارده می شد. سیاست حفظ ایرانیت از طریق فرهنگ در زمان سامانی ها پا گرفت. تاریخ بلعمی و ترجمه تفسیر طبری دو نشانه بودند که یکی تاریخ ایران را یادآوری می‌کرد و دیگری اسلام را به زبان نوپای فارسی ورود می‌داد. در مدتی کوتاه ده‌ها شاعر فارسی زبان رویاور شدند. ذوق زده بودند که اکنون زبانی از خود دارند و شعرهایی گفته شد که در لطافت و سادگی دیگر هیچگاه در زبان فارسی نظیر پیدا نکرد. این شعرها اگر بر اثر حوادث از میان نرفته بودند، ما با یک شعشعه در طلوع فرهنگ ایران این دوران روبرو می بودیم. مجموع این کوشش ها می بایست نقطه اوجی داشته باشد. درخت اندیشه ایرانی زمانی به بار نهایی نشست که شاهنامه آفریده شد. همه آنچه باید گفته شود در این کتاب گفته شد. ایران که تا آن زمان بید لرزانی بود، با آمدن این کتاب تبدیل به سرو برومند همیشه سبزی گشت. با آمدن شاهنامه ایرانی خیالش راحت شد که از نو به خانه خود بازگشته است. اگر حصارهای مرزی برداشته شده بودند، یک حصار فرهنگی گرد او پدید آمد که از باد و باران نیابد گزند، تا او بتواند در درون آن بگوید من من هستم. اگر زبان فارسی و شاهنامه نبودند، به حدس قوی ما کشوری می شدیم نظیر مالزی یا پاکستان. ممکن است گفته شود چه عیبی دارد و آنها هم برای خود زندگی می کنند. البته دنیا به هم نمی خورد، هر کشوری زندگی می کند. حرف بر سر داشتن یا نداشتن افق است. حرف بر سر آن است که جهان در برابر چشم چقدر گسترده باشد. در یک اتاق بی پنجره هم می شود زندگی کرد، می شود به آن عادت کرد، ولی در هر حال منکر افق دلگشا و چشمنداز معنوی نمی توان شد. زمانی قدر آن دانسته می شود که دیگر نباشد. زبان فارسی و شاهنامه سرنوشت ایران را تغییر دادند و به تولای آنان باز او شد کشوری متفاوت با دیگران. هیچ سرزمین دیگر فتح شده از جانب اعراب این خصوصیت را نیافت. ایران از نو سرزمینی شد مطرح، تأثیرگذار، که فراتر از مرزهایش حرکت می کند. قلمرو امپراتوری زبان و فرهنگ ایران از قلمرو هخامنشیان وسیع تر گشت. اگر یک در بسته شد، یعنی در سیادت سیاسی، در دیگری باز شد. این یکی پایدارتر و آسیب ناپذیرتر بود. شاهنامه نشان داد که قدرت‌ها و شوکت‌ها و ثروت‌ها می‌روند، آنچه می‌ماند سلطنت سخن است که جوهر جان انسانی است. این کتاب ایران گذشته را به ایران بعد پیوند داد. ایران تغییر مذهب داده بود، ولی زبان فرهنگ زبان جاودان و عام است. اگر گذشته ایران پربار و با فرهنگ نبود، امکان راه یافتن به دوران بعد را نمی‌یافت. تمدن فرعونی مصر بسیار درخشان بود، کهن‌تر از ایران، ولی چون فرهنگ او جوهر و جان فرهنگ انسانی ایران را فاقد بود، نتوانست در برابر تغییر دین مقاومت کند و اکنون تنها زینت موزه هاست و تنها اعجاب جهانگردان را برمی‌انگیزد. اما فرهنگ ایران از دوران پیشین به دوران پسین راه پیدا کرد، مانند آب‌های زیرزمینی که از تبخیر دریا ذخیره می‌شود و دوباره از قعر ده ها متر به صورت قنات جاری می‌گردد. ایران کشور قنات‌ها و چشمه‌هاست، فرهنگش نیز همین حالت را داشته است. زردشتیگری میدان را خالی کرد، ولی گاتاها، سرودهای زرتشت، فکر جهان را ترک نگفت. تفکر یکتاپرستی مزدایی در دنیای باستان، در یهودیت و در یونان قدیم تأثیرگذار شد. مهرپرستی ایران، یعنی کانون روشنایی و گرمی، در زمان اشکانیان از جانب سربازان رومی به روم رفت. مانویگری که باز همان دنباله روشنایی و پارسایی بود، آن نیز به روم راه پیدا کرد. جنبش مزدکی هرچه بود نخستین مکتبی بود که نسبت اجتماعی را پیشنهاد کرد. گرچه شکست خورد، جامعه ساسانی را لرزاند و از همان زمان سنگ اول سقوط شاهنشاهی ایران گذارده شد. فرهنگ ایران باستان چنان آرام، چنان قاطع به دوران بعد نفوذ کرد که رد پایش را در همه شؤون می‌بینیم. از آداب و آیین‌ها و آتش‌افروزی و موسیقی و نقش‌های قلمکار و قالی و کاشی‌ها تا اندرزها و نامها و یادها و داستانها و حتی کسی چون ابو حامد غزالی که از برگزاری نوروز و سده خشمگین است و آن را شعار گبران می داند و می نکوهد قادر نیست که دیگران را از آن روی گردان سازد و خواجه حافظ با آن که نامی از مهرپرستی نشنیده سراپای کتاب خود را به روشنایی آن می آراید که از ایران دوردست از مسیر زیرزمینی به سوی او راه گشوده بود. سیادت فرهنگی جانشین سیادت سیاسی. فرهنگ ایران از سه خصوصیت دفاعی، تلفیقی و واکنشی برخوردار بوده است. دفاعی از جهت آن که فرهنگ از همان آغاز اسلام جانشین نیروی امپراتوری گذشته شد تا از ایرانیت دفاع کند. باروی نظامی به باروی فرهنگی سپرده گشت. ایران که بنا به موقع جغرافیایی خود شکننده بوده، همواره نیاز به یک باروی دفاعی داشته است. اوستا همین دلمشغولی را بیان می کند. تصور اهریمن از جهتی ناشی از وجود دشمن نامرئی پشت پرده است. داریوش از دروغ و خشکسالی و دشمن شکایت دارد. به ادب فارسی دری لاینقطع از یک خصم هزار پای موهوم که در این حال واقعیت دارد حرف به میان می آورد. تلفیقی نیز صفت دیگری است برای فرهنگ ایران، زیرا این کشور در میانگاه و بستر راه بوده و خواه‌ناخواه جریان‌ها به سوی او وزان می‌شدند. بنابراین از هر گوشه چیزی گرفته و به صورت یک موزاییک فرهنگی ترکیب و ماهیت تازه‌ای به آن بخشیده. فرهنگش مجموعه‌ای از مجذوب فرهنگ‌هاست. ایران خاصیتی داشت که فرهنگ‌هایی که بر او وارد می‌شدند آنها را نرم و لطیف می کرد، مانند خط نسخ که به نستعلیق تغییر شکل داد، یا حجاری های آشور یا نقش چین یا عرفان هند. به مجسمه های حیوانات درنده یا ابوالهول های آشوری و چینی و مصری نگاه کنیم که قیافه های خشن و شوم و ترساور دارند. معادل آنها را در تخت جمشید بنگریم. در اینجا نرم شدند، حتی ددها آن حالت درندگی و دریدگی را ندارند، ولو طعمه در دهان داشته باشند. ایران از لحاظ فرهنگی کشور تعدیل‌ها و نرمی‌ها می‌شود. در مجموعه هنر مصر کهن نوعی حالت شومی و مرگباری هست، ولی در ایران نیست. همچنین در هنر چین و هند احساس جدایی و بیگانگی از واقعیت بشری خیلی بیشتر از هنر ایران دیده می‌شود. این به علت آن است که ایران در میان اقصاها قرار داشته، شرق و غرب و شمال و جنوب و افتراقها را با هم اخت کرده. به طور کلی گرایش ایران به غرب بیشتر بوده است تا به شرق. فیلمثل ما به یونانی و ایتالیایی خود را نزدیکتر می‌بینیم تا به هند و عرب. ایلیاد هومر را گواراتر از رامایانا می‌خوانیم. کلیله و دمنه چون به فارسی می‌رسد تلطیف می شود. باز مثالی از شاهنامه بیاورم. با آنکه کتاب جنگ و کشتار است، بوی مرگ از آن نمی آید. بوی متلاشی شدن نعش‌ها نمی آید. گند دهان دیوها را نمی شنوید، ولی در جاهای دیگر چنین نیست. وقتی اخیلیوس لاشه هکتور را به دنبال عرابش گرد میدان می کشد، صدای خرد شدن استخوان او به گوش می رسد. در شاهنامه با همه کشتارها هیچ منظره چندشاوری وصف نشده است. اکنون این سوال ممکن است پیش آورده شود که پس آن همه خونریزی و فجایع در تاریخ ایران چیست؟ جواب این است که بوده است. هیچ کس منکر آن نمیتواند بشود. تاریخ و زندگی اجتماعی ایران طوری جریان یافته که گرایش به افراط را در مردم تقویت کرده. ایران بازیچه کنش و واکنش بوده است. یک دوران نرمی، یک مرحله خشونت به دنبال می آورده. روح ایرانی با گذشت زمان و بر اثر تراکم مشکلات سیال شده بوده، برای آن که بتواند با اوضاع و احوال خود را تطبیق دهد، برای آن که بتواند بر پشته موج حوادث سوار شود. موج سواری بالا و پایین دارد و مجموعه اینها روان را از اعتدال خارج می کند و افراط را می پرورد. موضوع از این جهت نیز زمینه مساعدی یافته که اندیشه ایرانی به اشراق بیشتر گرایش داشته باشد تا به منطق. اندیشه اشراقی به آسانی دست خوش هیجان می شود و از قطبی به قطب دیگر می رود. از این روز که در روحیه مردم با یک رشته تناقض روبرو بوده ایم، نرمی در کنار درشتی، بی‌اعتقادی در کنار ایمان، خرافه در کنار روشنبینی، تعصب در کنار تساهل، تجدد در کنار واپسگرایی، گریه در کنار خنده، یأس در کنار امید، تضرع در کنار پرخاش. یک بانوی انگلیسی که در تاریخ اجتماعی ایران تعمق کرده به همین نتیجه میرسد. میگوید مردمش نیز مانند دورنمای اراضی آن سراسر ترکیبی از تضادها بودند. همه مردمی جوانمرد و بلند همت و سلحشور بودند، ولی هنگامی که در خشم می رفتند درنده خویی آنها نظیر نداشته است. ایرانی در ماجرایی درگیر بوده که می دیده یک راه او را به مقصد نمی رساند. می بایست راه های چندگانه در برابر داشته باشد. راه های پیچا پیچ، جهتگیری قاطع برای او ناممکن بوده. به این علت تکلیف ها با او روشن نبوده و آن همه اظهار نظرهای متضاد درباره اش صورت گرفته است. اینکه ایرانی عرفان را بزرگترین مکتب فکری خود کرد برای آن بود که بتواند پنجره تنفس داشته باشد. دل برگرفتن از چاره‌جویی زمینی و دلخوش کردن به آسمان، طمع بریدن از نظم برون و به تهذیب درونی روی بردن، خود را رها کردن و عقل را بی‌اعتماد شمردن، اینها از مصائب تاریخی بر او عارض شده بود. با این حال عرفان نیز در نزد او خالص نبود. در حافظ با اندیشه خیامی و رندی می‌آمیخت، در سعدی با مصلحت بینی، در مولوی و عطار با رشه‌های خرافی، در ابن سینا با علم، در نزد تاجر با آرزوی سود، در نزد عامه با حسابگری. عرفان که در هیچ زبانی به وسعت زبان فارسی پرورده نشده است و در مرحله اصیل و لطیف آن از آن انسانیتر اندیشه نمیتوان یافت، منشأ آن همان تساهل روح ایرانی است و پهناورجویی و روشنایی و رهایی. نوعی دیگر و تبلوری دیگر از آزادمنشی است که ایرانیان زمان کوروش 500 پیش از میلاد از خود نشان دادند. آن در قلمرو سیاست بود، این در قلمرو معنا. آن حکومت جهانی را آرزو می کرد، این تفکر فراگیر جهانی. ایرانی از طریق اندیشه شاعرانه و تراوت فکری خود توانست در کشورهای دیگر نفوذ کند. زبان فارسی به کشورهای دوردست رفت و در کنار عربی که زبان دین بود، زبان حال و ذوق شد، زبان عشق و زیبایی پرستی. اگر سعدی می گفت مرا معلم عشق تو شاعری آموخت، این زبان حال، زبان فارسی و فکر ایرانی نیز بود که ملت‌های دیگر را هم شاعر پیشه کرد. آیا زبان دیگری می‌شناسیم که آن همه غیر ایرانی، هندی، کشمیری، ترک، بوسنیایی، آلبانی و غیره به آن نوشته یا شعر گفته باشند؟ تنها شعر نبود، نفوذ ایران در زمینه‌های دیگر هم بود، فکر و فلسفه و هنر. ویکنز میگوید سهم نبوغ ایران در تمدن اسلامی از لحاظ کیفیت چنان عمیق و همگیر و دقیق و غیر قابل وصف و در تمام رشته‌های تفکر و تعمق سریع و تمدن‌زا بود که به جز در مواردی که همه این تأثیرات در یک شخص مانند امام غزالی متمرکز می‌شود، عملاً غیر ممکن است بتوان این تأثیر عمیق را تجزیه و تحلیل کرد. به بهای رنج‌های زیاد ادامه حیات ملی تأمین شد. فرهنگی برای کشور ایجاد کردید که رونه گروسه، ایرانشناس فرانسوی، درباره‌اش نوشت فرهنگ ایران جاودانه است و هرگز نمی‌میرد. ادبی ایجاد کردید که آربری آن را یکی از بزرگترین ادبیات بشری خواند. 4 شاعر بزرگ به دنیا عرضه شد که نظیری برای آنها نمی‌توان یافت. دیگر ایرانی چه می‌توانست بکند؟ جام می و خون دل هر یک به کسی دادند، در دایره قسمت اوضاع چنین باشد، بسیار چیزها را از دست داد و اینها را گرفت. چه شد که زبان فارسی دارای 4 گوینده برین شد؟ این نشانه آن است که مردم ایران در دورانی از تاریخ خود بیش از هر چیز احتیاج به گفتن داشتند، نیاز به سخنگو و حرف بسیار برای گفتن بود و نشانه آن این است که ایرانی گم شده ای داشته است. به قول تاگور، آن را می جویم که نمی توانم یافت، آن را می یابم که نمی جویم. ادب فارسی بزرگترین ابرازگر استعداد، نیرو و نبوغ ایرانی شد. می شود گفت که همه آنچه می توانسته است به ذهن بشر برسد در آن جای گرفته است، منتها به زبان اشراقی و ذوقی. هیچ نکته‌ای در زمینه اجتماع، روانشناسی، آفرینش و مفهوم هستی و نیستی نیست که در ادب فارسی به آن پرداخته نشده باشد. البته زبان علم نیست، از روی آن نمی شود فرمول فیزیکی استخراج کرد و سفینه فضایی ساخت، ولی می شود به ژرفای زندگی دست یافت. در هیچ زبانی آسمان و زمین تا این پایه پیوند نخوردند و آرزوی انسان برای پرواز و رهایی دامن پیدا نکرده است. در این جستجو وقتی همه زوایا را بنگریم به حیرت می افتیم. چند نام را بیاوریم: حسین منصور حلاج، شبلی، بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی، ابوسعید ابوالخیر، فریدالدین عطار، شهاب الدین سهروردی، عین القضات همدانی، احمد جامی، روزبهان بغلی، آیا اینان با احساس ترین و انسانی ترین مردم جهان بودند یا دیوانگان؟ به سخنانشان نگاه کنیم. شطحیات، یعنی اندیشه های پراکنده نامتعارف، گاه شبیه به هذیان. چرا اینان این گونه سخن گفتند؟ چرا عطار حقایق گلوگیر را در دهان دیوانگان گذارده؟ چرا این همه نفی زندگی و وارونگی زندگی تبلیغ شده است؟ با این حال همین سخنان است که با عمق تاریخ ایران پیوند می‌خورد. مغز درد و کنه واقعیات از آن بیرون می‌ریزد. چرا عقل آن همه مورد نفی قرار می‌گیرد؟ چرا روشنبینان ایران شوریده سرانند؟ چرا بهترین‌ها خود را به کسوت مجانین می‌آرایند؟ مگر دیوانه خواهم شد در این سودا که شب تا روز سخن با ماه می‌گویم، پری در خواب می‌بینم. از حافظ. ایرانی بنا به اقتضای زمان در هر دوره به نوعی خود را به ابراز می‌آورد. در عصر صفویه چون زمینه سخنوری ضعیف شد و اندیشه در قالب سیاست دینی زمان از پویایی خود کاست، هنر و معماری جای آن را گرفت، تذهیب و نقش و خط و آن بناهای هوشربای اصفهان. همزیستی تناقض در فرهنگ ایرانی یکی از شگفتی‌هاست. فسق در کنار پارسایی، خوشگذرانی در کنار عسرت، که شاهدش این شعر است: در عین تنگ دستی در عیش کوش و مستی، روزمره زیستن و دنباله دوام را داشتن. نگاه کنیم بحث صفویه که در کنار سختگیری های مذهبی چگونه بساط عیش و نوش برپا بوده. همین معنا از عصر آل مظفر از غزلهای حافظ دریافت می شود. تصویرهایی که بر دیوارهای چهل ستون عالی قاپو زندگی درباری را ترسیم می کند، عالمش با عالم حلیت المتقین خیلی تفاوت دارد. شادخاری دوران کریم خان زند در شیراز نمونه دیگری است از این که اگر ایرانی را به حال خود رها کنند، به هیچ وجه پشت پا به دنیا نمی زند. مردم عادی و فقیر نیز در حد توان خود را از بهره‌وری از زندگی محروم نمی کردند. اگر آب می دیدند، چندان ناشناگر نبودند. اینان نیز از اعقاب همان روستایان عصر ساسانی بودند که از بهرام گور می‌خواستند که برای آنان نوازنده فراهم کند تا بتوانند به هنگام نوشیدن ساز و آوازی داشته باشند. این توجه به خوش بودن، اغتنام وقت و تفکر خیامی از این ناشی می‌شده که ایرانی روح ناآرام داشته، در قالب خود قرار نمی‌گرفته. نگرانی از فردا و بی‌اطمینانی به آینده غالباً با او همراه بوده است. به همین علت هم هست که آن همه جزر و مد و جریان‌های غافلگیر کننده در تاریخ ایران می‌بینیم. صلح به جنگ و آرامش ناگهان به جوشش تبدیل می‌شود، دلیری جای ترس را می‌گیرد و برعکس. به نظر می‌رسد که روحیه کاروانی و احساس موقت در دوره‌های از تاریخ ایرانی را ترک نگفته. البته نفس زندگی و کوتاهی عمر این نگرش را تشویق می کرده، ولی اوضاع و احوال اجتماعی و تاریخی ایران نیز به گسترش آن دامن می زده است. مهمترین واقعی که بعد از اسلام در ایران پیش آمد رسمیت یافتن تشیع بود. درست است که تشیع در زمان اسماعیل صفوی قرن دهم مذهب رسمی ایران گردید، ولی خیلی پیش از آن نیز در زمانی که تسنن آیین رایج بود رگه‌های شیعه‌گری مردم ایران را ترک نکرده بود. نگاه کنیم به سران فکری، ابن سینا، رازی، سنایی، عطار، حافظ، همه متفکران عارف مسلک، همه سرزندگان. البته مناسک رسمی تسنن رعایت می شد، ولی روح مردم به جانب دیگری گرایش داشت. نوعی انحنا، تخیل و تفرج در این روح دیده می شود و این همان بازگشت به محور است که ایرانی هرگز نتوانسته است خود را از آن منفک سازد. تاریخ و ادب فارسی دوشادوش یکدیگر حرکت کردند. آنچه در تاریخ نیامده در ادب و به خصوص در شعر فارسی میتواند دیده شود و در مقابل درک ریشه های ادب فارسی بیان که به حوادث تاریخی توجه شود امکان پذیر نیست. چرا فکر صوفیانه تا این پای نزج گرفت؟ چرا اندیشه خیامی به این درجه از نفوذ رسید؟ چرا عشق بر چنین مصطبه ای نشانده شد که حل کل مسائل بشری از او خواسته شود؟ چرا شعر مدحی یک چنین دامنه ناهنجاری به خود گرفت؟ همه اینها پاسخش را از تاریخ باید شنید. در این مقاله تکیه بر تنهایی ایران بود. منظور آن بود که به اختصار و فهرستوار علتها و ریشه ها بازیافته شوند که چرا ایران چنین شده و چگونه تا به امروز جلو آمده است. راجع به او تحسین ها فراوان هست و عیب جویی نیست. درباره ذکر محاسنش اصرار داشتیم که چند گواهی از نویسندگان خارجی بیاوریم که مجموع آن خود کتاب قطوری می شود. عیب شماری ها نیز اگر بیشتر نباشد کمتر نیست. سفرنامه نویسان و ناظران خارجی، حتی آنها که خالی از غرض نبودند، مقداری حرف درست درباره ایرانی نوشتند، ولی در بررسی یا نقل آنها باید میزان اعتبار و انگیزه حرفها را در نظر داشت، همچنین علل امور. عمق تاریخ را باید نگریست، باید منطقه‌ای را در نظر آوریم که در چهار سوق جهان واقع بوده است، در معرض تاراج و کشتار مداوم قرار داشته، جنگ‌های فرقه‌ای و عقیدتی و شهربندان در آن قطع نشده. بروید بشمارید و ببینید چه تعداد جنگ در خاک ایران روی داده است و اکثر آنها به دست خودی، حاکمی بر ضد حاکم دیگر، عقیده موهومی بر ضد عقیده موهوم دیگر. شهرهایی چون ری و نیشابور و اصفهان باید چند بار در عمر خود دچار شهربندان و قحطی و غارت شده باشند. ایرادهایی که به ایرانی گرفتند این هاست. 1. گفتند که شاهان ایران ستمگر بودند، اجازه آزادی به مردم نمی دادند، فئودال و جارب و بهره‌کش وجود داشته. همه اینها درست، از درست هم درست‌تر، ولی رسم دنیای قدیم و آیین بشری چنین بوده است که هنوز هم بقایایش به سبک دیگر در سراسر جهان ادامه دارد و در هیچ کشوری از آن دوران استثنایی برای آن دیده نمی شود. باز هم وقتی خوب نگاه کنیم، فرمان روایان ایران اندکی بهتر از همسایگان و مشابهان خود بودند و در نهایت آنچه موجب تأثیر و شگفتی است آن است که پس از آن که دنیا قدری جلو آمد، با آمدن بنی امیه و بنی عباس، وضع در این نقطه از جهان از آنچه بود چند برابر هم بدتر شد و مقدار خونریزی و ستم و بهره‌کشی و تحقیر بشری به درجه رسید که باید تاریخ بنشیند و از نو بررسی کند. 2. گفتند که ایرانی دستخوش تقیه و درویی است. تقیه و درویی از جانب مردم نتیجه ناامنی است و ریا و تزویر از جانب حاکم و متشرع نشانه سوء استفاده از جهل عامه. و این جوی است که ایران در تاریخ خود هر چه جلوتر آمده بیشتر در آن غوطه‌ور شده است. چون بنا به دلایلی که می‌دانیم آزادی حکم فرما نبوده، مردم ناگزیر بودند خلاف آنچه را که در دل داشتند بر زبان آورند. 3. گفتند که ایرانی بیش از حد زورپذیر است، در برابر هر قدرتی سر خم می‌کند و هر فشاری را پذیرا می‌شود. درست است، ایرانی حکم کسی را داشته که یک قدح چینی گرانبها زیر بغلش بوده و همه سرمایه‌اش همان بوده، می ترسیده که اگر بیفتد این قدح بشکند. به هر قیمت خواسته است آن را نگاه دارد و از این رو دست به عصا را می رفته. با خود نگفته یا زنگی زنگ یا رومی روم، با خود نگفته مرگ یک بار، شیون یک بار. این قدح عبارت بود است از موجودیت ایرانی که او می خواسته است حفظ کند. از قدیم گفتند چو در تاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نزور. برای حفظ این امانت خود را به هر آب و آتشی زده است، به هر رنگی که لازم بوده در آمده، به رنگ عابد و مؤمن، درویش و قلندر، یاغی و گردن بند، نوکر اجنبی، دلقک، لوتی و جوان مرد، جانبرکف و ابن الوقت، خلاصه از هر فرقه و گونه‌ای. و از همین روز که در تاریخ ایران بهترین انسان‌ها دیده شدند و بدترین نیز، بزرگترین مغزها در آن پدید آمدند و برای پرورش جهال نیز استعداد عجیبی نشان داده شده است. و باز از همین روز که می‌بینیم که گاهی ایرانی گفته است فه و مقصودش به هیچ وجه فرزاد نبوده و دیگران به اشتباه افتادند و تفسیرها بران نوشتند. همواره در کنه خود چیزی پنهان داشته که به روی خود نمی آورده و دیگران هم که می شنیدند و احیانا متوجه می شدند، آنها هم به روی خود نمی آوردند و جز با ایما و اشاره و چشم و ابرو از آن حرف زده نشده است. از اشاره و راز و اسرار که آن همه در ادب پارسی سخن به میان آمده منظور همین است. ایرانی بر مرز نفی و قبول نشسته بوده است، نه می توانسته جانب نفی را به تنهایی بگیرد و نه جانب قبول را. بنابراین همواره نمی توان این اطمینان را داشت که نه و آری او همان معنا را می دهند که در قالب کلمه دیده می شوند. از همین اشاره کوتاه می توان دریافت که راه چقدر ناهموار و پرخطر بوده است و او می بایست شخصیت دوگانه به خود بگیرد، هم در راه باشد و هم در بیراه، هم همراه باشد و هم حریف. تمام نیروی این ملت نگونبخت در طی تاریخ به این نحو مصرف شده است، اینکه هم خود باشد و هم آنچه به آن واداشته می شده است باشد. دینامیسم فرهنگی او نیز از همین خصوصیت سرچشمه می گیرد. فرهنگ ایران فرهنگی ناشی از دوگانگی و مقاومت است و به همین سبب توانسته است فرهنگی بسیار نیرومند از آب درآید. از ادب فارسی یک مجموعه امید و نومیدی بیرون آمده است که این دو در دو خط موازی جلو آمدند. وقتی حافظ می گوید کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور، و یا رسید مژده که ایام غم نخواهد ماند، و یا در درون من خسته دل ندانم کیست که من خموشم و او در فغان و در غوغاست، و یا مهر بر لب زده خون می‌خورم و خاموشم، و یا مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید، و یا گفت آن یار که زو گشت سر دار بلند، جرمشان بود که اسرار هویدا می کرد، و نظایر اینها تناوب امید و نومیدی و خطر افشاء سر و حول زمانه خونریز را بیان می کند. 4. افراط و تفریط. افراط و تفریط که ممیزه دیگر ایرانی است و او را از اعتدال که لازمه زندگی آرام و بارور است دور کرده. این حالت یا او را در رکود نگاه داشته و یا در جهش‌های تکان دهنده. هر دوران رکود تکان به دنبال خود می آورد و هر تکان باز روی به رکود می‌برد. افراط و تفریط چه در افراد و چه در ملت موجب گشته است تا احساسها و انفعالها در خارج از موضع خود حرکت کنند و حب و بغض دو شریک همیشه حاضر در صحنه قضاوت‌ها باشند. فرد یا جمعیتی که دستخوش افراط و تفریط است یا ستمکش می‌شود یا ستمگر، یا سر در گریبان فرو می‌برد یا رگ‌های گردن را کلفت می‌کند. و تا به اعتدال نیامده این تناوب زور گفتن و زور شنیدن از او دور نمی گردد. 5. فردگرایی. گفته شده است که ایرانی تکروست، در تنهایی فردیست قادر ولی در همکاری با جمع کمیتش لنگ می شود. از این رو کار دست جمعی غالبا ناموفق مانده است. تا چندی پیش زندگی روستایی ایجاب کار دست جمعی نداشته، اما اکنون که ازدحام و شهرهای بزرگ و جامعه صنعتی و سازمان گروهی ایجاد شده، با ادامه روش گذشته چرخ زندگی به گل می نشیند. ایرانی جز استعدادهایش خوب است و شاید معدل آن از بسیاری از ملت‌ها بیشتر باشد. از هوش و نیروی تخیل و ظرافت و قریحه طنز و غیره برخوردار است، ولی توانایی ترکیب در او ضعیف است و این به سبب پراکندگی اندیشه است که خود از زندگی اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. از این رو می‌بینیم که استنباط‌های او در اجزای امور نادرست نیست، لیکن نتیجه‌گیری کلی او غالباً رنگان است. علت‌های دیگرش آن است که قضاوت‌ها اکثراً از روی مصالح آنی و شخصی شکل می‌گیرد و این نیز ناشی از همان وضع اجتماعی بی‌ضابطه است که هر کسی را وادار می‌سازد تا همه حواسش معطوف به حفظ موقع شخصیش باشد، یعنی در واقع کارگاه مغزیش بر گرد زره دفاعی به کار می‌افتد که او برای حراست از خود به تن کرده است. با آمدن صفویه جریان تازه‌ای در زندگی ایرانی آغاز می‌شود. استقلال سیاسی و یکپارچگی به دست آمده است، لیکن تکاپوی فکری از او دور گردیده. خود شعر دوران صفوی که معروف به سبک هندی است، این حالت را تا اندازه‌ای می‌نمایاند. شاعر در این زمان دستخوش گنگی و گره و ابهام است. صراحت ذهنی خود را از دست داده است. از این زمان عیب‌های گذشته، یعنی ناایمنی، تزلزل روانی، ظاهربینی، اصالت فرع را جانشین اصالت عصر کردن، بر جای می‌ماند و بر همه اینها عیب‌های تازه دیگر که رکود ذهنی و گذشته گرایی است اضافه می‌گردد. بیش از همه خرافه بر دست و پای مردم می‌پیچد، زیرا هرچه واقعیات اجتماعی کمتر جوابگوی توقع مردم می‌شود و نیازهای روانی و جسمی نابرآورده می‌ماند، راه بر خرافه ها باز می‌گردد. تکاپوی فکری هنگام برخورد ایران با تمدن غرب از نو روی می‌کند، اما آنگاه دیگر بنیه فکری کشور بسیار تحلیل رفته است و از این رو دوره قاجار که دوره بیدار شدگی ایرانیان است، یکی از بی‌رمق‌ترین دوره‌های فکری می‌گردد. مشکل دیگر لااقل در 50 سال اخیر منبعث از فاصله میان طبقه خواص با عامه مردم است. هیچگاه در تاریخ ایران یک چنین جدایی عمیق احساس نمی‌شده است. از زمان برخورد با تمدن غرب، یک قشر باسواد و درس‌خوانده و فرهنگی مآب در ایران پیدا شدند که بسیار با تفرعن و سنگدلی و بی‌اعتنایی به عامه مردم نگاه می‌کردند و خود را تافته جدا بافته می‌دانستند. این طرز دید عقده و کینه پنهانی در مردم ایجاد کرد، تا به دانجا که به همه مظاهر علم و درک و روشنبینی بدبین شوند. حقیقت این است که روشنفکران یا به اصطلاح طبقه فاضله که دستگاه حکومت نیز از آن منشعب می شد، در دوران اخیر به خصوص این 30-40 ساله بدترین رفتار را با مردم داشتند. آنها را به تمام معنی عوام کلانعام انگاشتند که حقی اضافه تر از حق چریدن و بارکشیدن ندارند. البته در مورد آنها هم شدت و ضعف هست و عده از روشنفکران آبرومند خوب را نمیتوان استثنا نکرد، ولی با چند گل بهار نمیشود. این لکه ننگ بر دامن روشنفکر مآبان ایران افتاد که عده از آنان با صفت افتخارآمیز وطن در چمدان موصوف شدند و اینان و عده از قماش اینان تنها پس از طرد از وطن متوجه شدند که کشوری به نام ایران می توانسته است بر روی نقشه جغرافیا وجود داشته باشد و آنگاه به نوح سرایی پرداختند که این عبارت شکسپیر چه خوب مصداق حالشان می شود. آنجا که اوتلو به دزدمونا گفت: تو را کشتم تا سپس دوستت بدارم. کسانی دیگر از این گروه نقش دیگری را بر عهده گرفتند، کمر به کینه ورزی بستند، ایران و تاریخ و هر گونه اعتبار آن را انکار کردند، نشانه روشنفکری را در نفی ارزش‌ها دانستند. یکی از آنها اینجا و آنجا در خارج به سخنرانی پرداخته و ادعا کرده بود که نام ایران یک کلمه جدید است و در گذشته بر این کشور اطلاق نمی‌شده است. البته دکتر جلال خالقی مطلق و دکتر جلال متینی طی دو مقاله به این یاوه‌گویی پاسخ دادند و سابقه تاریخی بسیار کهن نام ایران را در آثار دوران پیش و بعد از اسلام برشمردند. از همین رهگذر بود که ضحاک اساطیری بعد از چند هزار سال آزادی‌خواه و مردم دوست قلمداد شد. نظایر این حرفها بسیار زده شده است و در لای ابرهای بیخبری، بیسوادی و عقده شنوندگانی هم برای خود یافته است. حروف چاپ و بلندگو به هر فرصت طلبی مجال داده است که هرچه دلخواهش بود بگوید و بنویسد و شما که خواننده اید وقتی پر از بغض بودید هرچه اندکی این بغض را فرو نشاند آن را شاهکار می شناسید. با ایران با انصاف و تفاهم بیشتر روبرو شویم. تاریخ را در قالب تنگ زندگی خود نگذاریم. مردم بسیاری در این ملک زندگی کردند و مردم بسیاری زندگی خواهند کرد و هر نسل مسائل خاص خود را داشته است. جهان چون شما دید و بیند بسی، نخواهد شدن رام با هر کسی. فردوسی، اردیبهشت سال 1375.